سلام عرض می کنم خدمت دوستان. امروز من رمان مرشد و مارگاریتا رو خدمتتون انتخاب کردم که نقدی کوتاه روش داشته باشیم با هم دیگه. مرشد و مارگاریتا نوشته میخائیل بولگاکوف هست و ترجمه آقای عباس میلانی. ما توی مرشد و مارگاریتا سه تا بحث فلسفی و عارفانه و البته عاشقانه رو داریم. شخصیت های بخش فلسفیمون یسوع و پونتیوس پیلاتس هستند و قهرمان های عاشقانمون مرشد و مارگاریتا. بخش عارفانمون هم اختصاص داره به ولند و مریدانش و همینطور ساکنان مسکو. تخیل و در حقیقت اتفاقهای تراژیک و طنز بسیار زیاد توی این رمان دیده میشه. ویژگی خیلی مهمی که این رمان داره زمان نگارشش هست که در حقیقت مربوط میشه به زمان اتحاد جماهیر شوروی و در حقیقت یک پیمایه ضد دینی که در اون زمان وجود داشته. محور اصلی داستانمون جنگ بین خیر و شر هستش. ساختار رمان داستانی در درون یک داستان دیگه هستش. یک داستانمون به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح هست و داستان دیگه شیوه زندگی و اعتقادات مردم مسکو در زمان اتحاد جماهیر شوروی. هیچ ارتباطی بین این دوتا داستان وجود نداره. تنها وجه ارتباطشون شخصیت مشترکی هست که تو این دوتا داستان وجود دارن و اون در حقیقت ولند و مریدانش هستن. مقصود از ولند شیطان هست که البته تعریفی که ما در حقیقت تو ذهنمون از شیطان داریم با اون چیزی که بولگاکوف از شیطان یا به عبارت بهتر ولند داره بسیار متفاوته. خدمتتون عرض خواهم کرد زمان و مکان وقوع این دوتا داستان متفاوته. تو یکیش مسکو قرن بیستم رو داریم و تو داستان دیگه اورشلیم 2000 سال پیش رو. علی‌رغم فاصله زمانی که این دو دارند قهرمانای و همینطور فاصله مکانی قهرمانای هر دو تا داستان ما در آخر رمان در جایی در آسمان ها با هم دیدار میکنن. پونتیوس پیلاتس از یه طرف، مرشد و مارگاریتا هم از یه طرف دیگه و همینطور ولند و مریدانش. پونتیوس پیلاتس که تو آسمان ها سالهای سال به درقد دلیل مجازات برای گناهی که مرتکب شده تنهایی رو درقد داره تحمل میکنه که درقد مجازاتش تموم بشه و مرشد و مارگاریتا رو داریم که مرشد به جهت زحمات و سختی هایی که میکشه برای نگارش داستان عیسی مسیح و البته به خاطر عشق در حقیقت قدرتمندی که بین مرشد و مارگاریتا وجود داره، این دو هم شایسته و لایق آرامش ابدی و نور میشن و بنابراین در سفرشون به نور ولند و مریدانش که اینها رو همراهی میکردن در جایی تو آسمان ها پونتیوس پیلاتس رو میبینند و داستان او رو که البته میدونند و میشنوند. این دوتا داستان اگرچه که خدمتتون عرض کردم زمانشون از هم بسیار دور هست ولی یک نقطه مشترکی دارن که هر دوتاشون کمی بیش از عید پاک شروع میشن که البته میتونه نمادی از پیوند بین فصلهای مسکو و اورشلیم باشه. آغاز داستان بسیار نمادین هست از دو جهت. از یک طرف ما در حقیقت من باید سناریوی ابتدایی رو برای شما تصویر کنم به صورت در حقیقت خیلی بسته که بعد بتونم این دو تا بود رو خدمتتون توضیح بدم. ما ولند رو توی مسکو زمان شوروی در قالب در حقیقت یک خارجی توی یک پارکی در مسکو داریم که ظاهر میشه و دو نویسنده‌ای که در حقیقت با هم نشستن و دارن راجع به کاراشون صحبت میکنن. توی این صحبت بحث فلسفی بین اینها در میگیره که در حقیقت برنامه ریزی سرنوشت انسان ها با خودشونه. اعتقاد برلیوز هست که خودش میتونه برای آینده تصمیم بگیره و چند ساعت دیگه قراره توی یه جلسه ای در جایی باشه و خداوند وجود نداره و مسیح ساخته ذهن انسان ها هستش که ولند با شنیدن این کلمات تعجب میکنه و به او میگه که چطور این رو میگی تو، چند از کجا میدونی که سرنوشت تو چه میشه؟ و او میگه که من میدونم سرنوشتم، و ولند بسیار تعجب میکنه، تو چطور میتونی برای آینده تصمیم بگیری وقتی برای چند دقیقه دیگه نمیتونی تصمیم بگیری؟ در یک سانحه برلیوز سر خودش رو از دست میده، سر رو به تن میدوزن برای مراسم خاکسپاری، ولی سر همچنان از در حقیقت ناپدید میشه و گم میشه و برلیوز در جهان پس از مرگ بدون سر ظاهر میشه و سر او جام شراب ولند میشه. این بخش نم در حقیقت یک مفهومی هست از تفکر بولگاکوف به اندیشه های انسان ها توی این دنیا، یعنی آن چیزی رو که شما توی این دنیا باور دارید و اعتقاد دارید برای شما به حقیقت میپیونده. چون که برلیوز به خداوند و آخرت اعتقاد نداره، بنابراین شایسته زندگی بعد از مرگ نمیشه و این در حقیقت زندگی رو از دست میده. ما شیطان رو یا ولند رو داریم توی مسکو زمان اتحاد جماهیر شوروی. ولند به شکل خارجی توی مسکو ظاهر شده، هر کدوم از چشمان اون به یک رنگن، ظاهری زشت و نازیبا داره، گاهی روسی رو خوب صحبت میکنه، گاهی از پسش بر نمیاد و کلمات رو به اشتباه تلفظ میکنه. اینها همش در حقیقت نمادین هست و بیدلیل نیست که بولگاکوف شیطان رو به شکلی خارجی در شوروی تصویر میکنه، چرا که اون زمان وجود یک خارجی در شهر بدون کنترل و بدون دونستن در حقیقت مقامات جز تابوها بوده و بسیار خطرناک بوده و بسیار کنترل میشده. علت انتخاب نام ولند هم به نظر میاد بولگاکوف به عمد این نام رو انتخاب کرده، حتی آغاز این کلمه که با حرف واف شروع میشه ظاهراً به عمد هستش و هدفی رو برای خودش توی این رمان داره. من اگر برم سراغ فضای زندگی ولند توی مسکو، توی آپارتمان برلیوزی که در قد کشته میشه مستقر میشه. خب میدونیم که در حقیقت زندگی کردن توی هر جایی باید حتما به حکومت اطلاع داده میشد، ولی در قد ولند همه اینها رو به راحتی میتونه ندیده بگیره و بتونه توی اون مکانی رو که خودش انتخاب کرده، یعنی آپارتمان برلیوز، ساکن بشه به همراه همراهانش. و البته این آپارتمان نشونش یک ویژگیش یکی تاریکی محض هستش و دیگه اینکه هیچ گونه محدودیت در حقیقت مکانی و فیزیکی توی اینجا وجود نداره. علت انتخاب اسم بلند برای شیطان از سمت بولگاکوف به خاطر انتقال مفهوم شخصیت اون هستش. بلند بولگاکوف خلاف اراده خداوند عمل نمیکنه. توی در بحث فلسفیش با برلیوز کاملا مشخصه که بلند به خداوند و قدرتش توی اداره جهان باور داره. ولند و مریدان ولند کمک میکنن که مرشد و مارگاریتا به آرامش ابدی برسن. اونها در حقیقت اونطور که شیطان مشهور هست مردم رو به انجام بدی تشویق نمیکنن، فقط تنها شرایطی رو ایجاد میکنن که اونها ذات و حقیقت واقعی خودشون رو نشون بدن. ولند به بدکاران پاداش نمیده، اونها رو مجازات میکنه. یک نمونه ای داریم از داستان فریدا که کودک خودش رو با دستمال گردنش خفه کرده بوده و این دستمال هر روز ظاهر میشه و فریدا رو عذاب میده و فریدا سالهای سال این عذاب رو تحمل میکنه، که البته اینجا هم مثل داستان پونتیوس پیلاتس ما طولانی بودن ببخشید عذاب الهی رو ما برای اون فرد گناهکار داریم. خدمتتون عرض کنم که ولند از نظر بولگاکوف یک فرشته است که اگرچه زشت و نازیبا هست اما بدی نمی کنه و مجری مجازات گناهکاران هستش. نکته دیگه ای که من خدمتتون فکر می کنم که عرض کردم طول زمان بخشش گناهان هستش که به نظر بولگاکوف این زمان طولانی هست، همونطور که ما مجازات پونتیوس پیلاتس حدوداً 2000 سال طول میکشه و همینطور فریدا هم مجازاتش زمانی طولانی طول میکشه تا از سوی خداوند بخشوده بشه. خب ولند توی مسکو که ظاهر میشه و شروع به کار میکنه توی در حقیقت حلقه ارتباطیش با مردم مسکو برگزاری نمایش جادوی سیاه هستش توی صحنه تئاتر و اومده توی مسکو تا ببینه مردم امروز مسکو در مقایسه با زمان دیگری که اونها رو دیده امروز روز چه تغییرایی کردن و چه در حقیقت ویژگی هایی دارن و متوجه بی‌اعتقادی مردم میشه در حقیقت این شرایطی که تو زمان شوروی حاکم بوده. ترس یکی از موضوعاتی هست که بولگاکوف بسیار بهش تو این رمان پرداخته و از نظر بولگاکوف بزرگترین گناه هستش. علت مجازات الهی پونتیوس پیلاتس ترسی هست که در حقیقت اون از دادن یک حکم درست در مورد یسوع خودداری میکنه به دلیل ترسی که داره و برای همین 2000 سال در حقیقت مجازات الهی رو باید تحمل بکنه علیرغم این که میدونه حقیقت چیز دیگری هستش. ما موضوع اصلی رمان رو دور نشیم که عشق هست، عشق بین مرشد و مارگاریتا و در حقیقت عشق از نظر بولگاکوف دلیل خوشبختی هستش. توی ادبیات اسم مارگاریتا به فاوست گوته هم برمیگرده. دلیل اینکه چرا بولگاکوف این نام رو برای قهرمان زن رمان خودش انتخاب کرده شاید تو این جمله از فاوست بتونیم پیدا کنیم که من قسمتی از آن نیروی هستم که تا بی نهایت شر رو میخواهد لیکن دست به نیکی میزند. لقب مرشد هم بی دلیل انتخاب نشده برای قهرمان مرد داستان. بولگاکوف با کتاب ادبیات انقلاب لف تروتسکی آشنا بوده. تروتسکی توی یکی از مقالاتش میگه که بولشویک ها مانع شعر نوشتن نمیشوند اما ایشان نمیگذارند خود را مرشد و استاد بیابیم و استاد کسی است که محور خلاقیت خیش را حس کند و ریتم را در خود نگه میدارد. بولگاکوف معتقده که کتاب او یک پدیده ای از مهارت استادی هست و در قد بولگاکوف خود مرشد هستش و بولشویک ها مانع نوشتن بولگاکوف هم شدند و ما نقاط شباهت زیادی بین مرشد و بولگاکوف میتونیم پیدا بکنیم. من بعضی ها رو خدمتتون اینجا نام میبرم. مسیر زندگی مرشد خیلی خیلی شبیه اون اتفاقهایی هست که برای بولگاکوف میفته. هر دوتاشون همسن و سال هستن، حدوداً 30 سالن. بولگاکوف علیرغم همه بهتانهای ادبی که بهش زده میشه از ادامه کار ادبی دست بر نمیداره و یک نویسنده ترسو و بزدل نمیشه. هر دو هیچ وقت نمیپذیرن که بر اساس سفارش حکومت شوروی متنی رو بنویسن. هر دو تا تنها هستن، دست نوشته های هر دو می سوزه و از نو نوشته میشه. به عبارت معروفی که توی مرشد و مارگاریتا داریم که دست نوشته ها هرگز نمی سوزن. اعتقاد بولگاکوف هست که هرگز دست نوشته ها از بین نمیرن. مرشد تنها کسی تو مسکوی شیطانی هست، در قد مسکوی گناهکار هست که درست‌ترین مسیر رو برای زندگی خودش انتخاب میکنه اما موفق نمیشه که کار خودش رو به در قد چاپ برسونه، منتشر کنه. اون رو میسوزونه و به خاطر گناهی که مرتکب میشه رنج بسیاری رو باید متحمل بشه تا بخشوده بشه. داستان رو از نو می نویسه و با به معشوق خودش یعنی مارگاریتا می پیونده. به خاطر به واسطه رنج هایی که متحمل می شم، البته همونطور که عرض کردم لایق نور و روشنایی میشه در زندگی ابدی. تو زندگی هر دوتا نویسنده، یعنی هم مرشد هم بولگاکوف، زنهایی هستن که عاشق و دلباخته این دو نفر هستن. مارگاریتا اسم مستعار همسر بولگاکوف هست، همسر محبوب بولگاکوف، یلنا سرگیوونا بولگاکوفا. هر دوی این زنها، یعنی هم مارگاریتا هم یلنا بولگاکوفا، هر دوتا متأهل هستن و همسرانی بسیار ثروتمند دارن. ما میبینیم که مارگاریتا همسرش خانه‌ای در آربات مسکو، خیابان آربات داره که جای اشرافی نشین هستش، اما هیچ کدوم از اینها با علیرغم ناز و نعمتی که تو زندگی دارن، همسران و زندگی خودشون رو نمیخوان و اونها رو ترک میکنن و زندگی محقرانه کنار معشوقهای خودشون رو انتخاب میکنن، که البته هر دو نویسنده هستن، هم مرشد هم بولگاکوف، و هر دو تا زن تلاششون در حفظ دستنوشته های معشوقشون هستش. شباهت دیگه ای که ما توی مرشد و بولگاکوف داریم، صحنه دیدار مرشد و مارگاریتا هست. این صحنه به واقع کپی برداری از زندگی واقعی بولگاکوف هست که توش پالتوی سیاه رنگی به تن داره و دست گل زرد رنگی هم به دست. خیلی فکر میکنم مهم باشه نقطه آخر هم، که در حقیقت حلقه مشترک زندگی بولگاکوف و مرشد تئاتر هست. میدونیم که سالهای سال بولگاکوف منع فعالیت ادبی داشته و بارها درخواست میکنه و نامه مینویسه و در نهایت سال 1930 نامه رو برای استالین مینویسه که خب تماس تلفنی از سمت استالین داره و در حقیقت 18 آوریل 1930 استالین بهش اجازه میده تو تئاتر مسکو کار بکنه. و اگر رمان رو خونده باشین یا بخونید، میبینید که صحنه اصلی اتفاقهای مرشد و مارگاریتا توی صحنه تئاتر اتفاق میفته. بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودین. خدا نگهدار.